سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. با گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختنش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یا عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یا عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاضله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملاتی که میوی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میوشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف ازی باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های میداشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنن و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز، امین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه. که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می‌سازه به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او اده موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می‌سازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشن. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت میگیره. میام راجع به برگ یا هم لیف صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می شود. ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت میگیره که ساختمان داخلی برگ را میخوانیم که ساختمان داخلی برگ چی میشه. هرگاه امی مقطعه ارزانی برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شوه، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه، که در سطح پایانی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها، اکسیژن و همچنان کاربن دای اکساید و تبخیر را از امی سراخ ها صورت میگیره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه، که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه، که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره، که کلروپلاست یک ارگانل می باشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه، که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه، که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده، که خالیگاه درون کلروپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی به نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن، که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، که در دوران این تعامل آب در داخل کلروپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه، که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حیث ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در استروماتای کلروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دای اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه، که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که امی تامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خوش را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زیایی هم فوتوسنتز عملیه میباشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن میباشه و تمام میشه در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه، که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها میباشه که در کلروپلاست موجود میباشه، که کلوروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا میباشه. که بعد از او راجع به ساختمان برق هم صحبت کردیم، که ساختمان برق به ارتباط ترکیب زیایی چگونه میباشه، که برق است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در امی برق صورت میگیره. که ساختمان داخلی برق را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطع ارزانی برق را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس میباشه، دیگر هم میزوفیل میباشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه، که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان نزاوی مانند می باشه، که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی یا هم رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی، این تعامل در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل تاریکی باز که مرحله دوم ترکیب زیایی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی ما راجع به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده داره فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند، که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت داشتیم که ای در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و آرنه پرداختیم که فرق دینه و آرنه بود که در بوره هاشون بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسی رایبوزیس و در آرنه عبارت از رایبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یا بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارم مشی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، رایبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم، که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میتارها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملی مولکول دینه کاسته بود که با پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملی دقیقاً عملی ساختن پروتین است که در او با اثر هدایت دینه امین اسید ها، پولیپیدیت ها و همچنین پروتین ها ساخته میشه. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینیری ژنتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میم درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که اصلا قبول کردن نمیتونستیم این موضوع را، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای رایبوزومی یا هم رایبوزومال آر ان ای را از دینه یک نوع بقایر که است اور در دینه باکتریای کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتریای آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در ژنوم خود ژنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او ژنها را به خاطر اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که در او دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود انجینیر ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز، کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط موتیشن بودن، که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مسئله بود. که در قرن 20 شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدن، که امروز به کمک های از این میتود ها ما ژن تکنیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم، که زمان ژن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قطعه های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه که بعد از کشف شاگردان عزیز کارهای عملی در این بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جنی تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دواسازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره که موضوع جنی تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شوه. علت از این است که شاگردان عزیز که می تکنیک جنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تکنیک امکانات وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج او شده نمیتونه که از این سبب به خاطر تجربه جن تکنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های اساس زنان قانون دانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تطبیق جن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن. یعنی پیش از اینکه با کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوب انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادن که از زمانی که با زمینه انتقال جن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنه که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکن عزیز که تاثیر از خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر نه مربوطه که امی پروتئین به کمک انزیم های قطع کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازن، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستند که به صورت القوی خارج از دینه باکتری موجود هستند یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریضی شکر استعمال میشه. خوب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 تعداد به 64 نفر رسید که با او هم تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفو سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تکنیک از نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش‌های زخمی نباتات توسط پلازمید جن‌های بیگانه را داخل حجرات نباتی می‌سازد که جن‌های بیگانه در دینه نبات داخل می‌شود و نبات نمو می‌کند که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت می‌گیرد که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو می‌کند که جن‌های از این بیگانه است که از این متد می‌تواند در قسمت‌های مختلف استفاده شود، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم می‌شود یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه یعنی حاصل زیاد بده و یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره. از می خاطر امی عملیه برای برنامه انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرضهای ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداعی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک‌های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جنس تکنیک نه تنها در قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تجرباتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد از مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن ژن‌های درست ما امی مریضی را تداوی کنیم که این تداوی را این تداوی جن را با نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی صورت میگره و تغییرات از او به نسل هاینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز اکثر انسان ها میخواین که اولاد داشته باشن اما بعضن مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بینظمی هتروزایگوز باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوز باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهند داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جنهای مغلوبه یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کواسیشان هم دیده شد که اهمیت دادن و مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از اون میتونه بعد از اون به نسل های ظاهر شود به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کواسیشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز زن اومد که در خویشاوندانشان مریض های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریض های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند. اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکسری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارند. خب شاگردان عزیز این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه دیدن یک کارخانه کیتان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه دیگه این باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل کستک این تمام جان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیقی همی فصل پای ببرین. خب کارخانه گیوالتان خو سوال های فصل سوم میوم شب و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میباشه که ما از روی می جلسیم روزی برتان میتونم. خب انجینیری ژنتیک چی میباشد؟ بگویید. سوال دوم تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان وقتتان خوش خدا حافظ.
زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر ببر کنیم همه دنیا را سر به دل کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم.